بیشتر برگشت و دیدیم که با 100 میلیون کشته در پیک دوم در واقع خودش رو از خودش نمایی کردش. الانم در واقع خب دنیا خیلی متحول شده، بشر در واقع با تکنولوژی آمیخته شده زندگی بشر و انتظارمون این بودش که در واقع بتونیم محافظت بیشتری ایجاد کنیم. یه مقدار ناخواسته در واقع از سال گذشته یک پاندمی ایجاد شدش و دیدیم که یک باره خیلی از کشورها بسیج شدن، خیلی از قرنطینه ها، کاهش فعالیت های اجتماعی رو در سراسر دنیا شاهد بودیم و ریت و میزان عفونت کرونا یه مقداری در حتی خود کشور ما خاطر ما هست در اردیبهشت و فروردین با رعایت مردم، با رعایت بهداشت فردی که راه های خیلی ساده ای هم هستن. ببینید مقابله با این ویروس علارغم این که گفتیم شده ویروس خیلی به حال هوشمند هستش، راه های مقابله با این ویروس خیلی ساده هستن. رعایت بهداشت فردی، شستن دست ها، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حضور کم در تجمعات و مراسم ها خیلی راهای ساده ای هستن. ولی در واقع بعد از اون اتفاقات مثبتی که شاهد بودیم در اردیبهشت در اواخر فروردین شاهد بودیم، یه مقداری حساسیت ها کاهش پیدا کرد. حساسیت ها به این که در حال ما باید تا زمانی که یک دونه، یک فرد آلوده وجود داره، زنجیره انسانی کرونا رو قطع بکنیم. ولی تصورمون این شد که خب هوا داره گرم میشه، ممکنه کاهش بیشتری شاهد بشیم. یه مقدار مردم هم در سطح اجتماع شاهد بودیم که میزان استفاده از ماسک حدودا 30% 40% کاهش پیدا کرد. همین موارد سبب شدش که در واقع زمینه ساز روزهای فعلی شد، زمینه ساز روزهایی که یک باره ما وارد ناخواسته وارد پیک جدید شدیم به نام پیک سوم، که در واقع اگه به تاریخ هم مراجعه بکنیم، در مورد آنفولانزا و یک قرن پیش هم مراجعه کنیم، میبینیم که این پاندمی ها و این همگیری ها معمولا در پیک های بعدی خطرناکتر هستند. چرا؟ به این دلیل که مردم خسته میشن، رعایت بهداشت براشون یک مسئله در واقع خسته کننده میشه، کادر درمانی متاسفانه خسته میشن و همه این مسائل دست به دست همدیگه میده. پیک های بعد متاسفانه یه مقداری میتونه التهاب رو افزایش بده. ما در ابتدای همچین فصلی هستیم، همزمانی بیماری کووید 19 رو خواهیم داشت با عفونت های حاد تنفسی که همه ساله داشتیمشون. عفونت های آنفولانزا رو ما هر سال داشتیم، ولی این همزمانی امسال در واقع یک سناریوی جدید رو پیش روی ما قرار داده و ممکنه هستش که در واقع یه مقدار به سمت و سوی بدیم که در واقع کادر درمان و خستگی کادر درمان افزایش پیدا بکنه. بنابراین نیاز به در واقع همکاری بیش از پیش مردم، حتی بیشتر از اسفند پارسال، فروردین و اردیبهشت امسال هستیم. واقعا به این مسئله نیاز داریم، نه این تو کشور ما، تو همه جای دنیا. در واقع نکته در اینه که ما باید با یک بسیج عمومی این فصول سرد پاییز زمستون رو پشت سر بگذاریم. در غیر این صورت واقعا منتظر عواقب خیلی بیشتری متاسفانه از نظر میزان مرگ و میر و سایر عواقب دیگه ممکنه باشیم.
متاسفانه. و با شروع فصل پاییز اون هشدارهای همیشگی که سالهای گذشته بود بر واکسن آنفولانزا، آیا امسال همین برقرار هست یا اینکه نه لزومی نداره، فقط همون رعایت بهداشت و رعایت مسائل ایمنی که تو این حوزه وجود داره؟
خدمت رو عرض بکنم، خب به هر حال واکسن آنفولانزا هر سال یک جمعیتی که افراد های پر ریسک بودن مورد استفاده قرار میدادن. امسال به نظر میرسه با این همزمانی استقبال بیشتری از این واکسن خواهد شد. یه کارگیری واکسن در صورتی که در واقع تامین بشه و در صورتی که به میزان کافی باشه برای همه افراد میتونه مفید باشه. این واکسن میتونه در واقع مؤثر باشه بر علیه آنفولانزا، نه بر علیه کرونا. ولی در واقع چالشی که وجود داره همزمانی عفونت در افراد مختلفی هستن که رعایت کمتری میکنن. همین الان ما بر اساس آماری که داشتیم در کشوری مثل چین، همزمانی عفونت های کرونا و آنفولانزا رو در برخی از افراد شاهد هستیم. تو این افراد عوارض به مراتب بیشتر از عفونت فردی هستش. اما خبر خوب، هر سال ما با آنفولانزا مواجه بودیم، تقریبا در سال 1 میلیارد نفر با آنفولانزا در سراسر دنیا مواجه میشدن، با آلوده میشدن و میزان مرگ و میر کمی هم نداشته. حالا یه مقدار توجهات همه رفته به سمت کرونا، ولی آنفولانزا هر ساله خسارت ها و در واقع عوارض زیادی برای بشر داشته. ممکنه امسال ببینید این رعایت مردم و افزایش فرهنگ بهداشتی مردم در سراسر دنیا میتونه یک اتفاق خوب باشه، به این ترتیب که حتی موج آنفولانزایی که ما امسال داریم باعث با این رعایت ها سبب بشه که از هر سال گذشته، از سالهای گذشته حتی کمتر بشه. ولی نکته کلیدیش راهکار پیشگیری ساده هستش، نه ما دنبال یک واکسن پیچیده نیستیم. واکسن ما امروزه ماسک هستش، واکسن ما امروزه کاهش ترددات هستش، واکسن ما امروزه رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستن. خیلی واقعا میتونم خدمتتون عرض بکنم باید زندگی با کرونا رو یاد بگیریم و این رفتارهایی که 3-4 رفتاری هستن که اصول اولیه بهداشت فردی هست رو وارد زندگیمون بکنیم. چون فکر میکنیم و تصور ما این هستش که ما با این ویروس ها مواجه هستیم، شاید 2 سال تا 3 سال آینده ما همچنان با کرونا درگیر باشیم و اساسا این فرهنگ بهداشتی باعث میشه نه تنها کرونا، عفونت های حاد تنفسی که همیشه زیاد بودن کاهش پیدا بکنه.
ممنونم، مرسی، متشکرم، من خدمت شما خدا حافظی میکنم. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغ. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حسه به نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
اما میخوایم بریم سراغ کارگران پیمانی که چرا سختی کار بهشون تعلق نمیگیره. جناب آقای محمد محمدی، مدیر کل محترم نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا میرتاج دینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه، روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر میرتاج دینی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما بخیر و همینطور همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم
از شما. هستم داخل صحنم. 5 دقیقه مونده تا رسمی بشه.
من خیلی کوتاه همراه شما خواهم بود. آقای محمد سلام، عرض می‌کنم
صحبت های آقای محمدی رو بشنویم.
اگر اجازه بدید ما خیلی کوتاه می‌خوایم این صحبت رو با شما داشته باشیم. و البته حاج آقای میرتاج دینی عضو فراکسیون کارگری هم هستن، به همین خاطر خیلی میتونن کمک حال ما باشن. آقای محمدی، فرمونده بودید که به هر حال وقتی سراغ میگیرن چرا به کارگر پیمانی سختی کار تعلق نمیگیره، فرمونده بودید اینها نه جای مشخص دارن، نه نمیدونن مکان ثابت دارن، اینها دلیلی میشه که بهشون به خاطر سختی کار این حق سختی کار پرداخت نشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه جناب آقای میرتاج دینی و حضرت عالی.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون کارهای سخت زیانآور کارهایی هستن که عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی و محیط کار غیر استاندارد هستش.
همینطوره.
و در اثر اشتغال بیمه شده، خب تنشی بالاتر از اون تنش عادی یعنی برای بیمه شده وارد میشه و نتیجه اون بیماری شغلی هستش. من عرض کنم فرقی نمی کنه برای چه پیمانکار باشه چه به قول غیر پیمانکار باشه.
وقتی که الان پیمانکار هم بیمه شده، وقتی پیمانکار هم داره همون کار انجام میده،
هیچ مشکلی نداره. ببینید یه تکالیفی هست، هم چه پیمانکار باشه چه واگزنده کار باشه، بایستی محیط و استانداردسازی ایمنسازی بکنه که تنش برای بیمه شده وارد نشه. ما گروه شغلیمون 2 گروه شغلی هستش. یه گروه شغلی الف هست که خود صاحب کار، پیمانکار خود مالک یا خود کارفرما بایستی تدابیر فنی مناسب رو ایفا بکنه.
خب الان خیلی کارگر صحبت ما اینه، خیلی از کارگرای پیمانی ما این شرایط رو ندارن، کارفرما براشون فراهم نمیکنه، دستشون به کجا بنده؟
هیچ اشکال نداره. ببین الان من مثال میزنم، در پتروشیمی ها الان کارو واگذار شده به پیمانکار، بیمه شده خودش میره درخواست سخت زیان‌آوری میکنه، هیچ مشکلی هم نداره تو بحث سخت زیان‌آوری. من این سوالی چه فرمودی چه کارگرای پیمانکار نمیتونن به قول درخواست سخت زیان‌آوری بکنن، چرا میتونن بکنن تو پتروشیمی ها و تو کل شرکت های زیر مجموع وزارت نیروی یا شرکت های چهره
هست؟ هستش همچین چیزی.
آره، خبرها نقل
شده به نقل از شما. حاج آقای میرتاجدینی در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم درباره این موضوع
مجددا جناب آقای هاشمی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همتون جناب آقای محمدی سلام و عرض ادب دارم. بحثی که خب آقای محمدی هم گفتن، خب این معلومه که کار کارشناسیه، ما چند تا معیار کلی رو باید همیشه مد نظر قرار بدیم. اون هم که در آیین‌نامه ها و مقررات و همینطور قوانین تبعیض بین افراد نباید باشه. یعنی ما شغل های مختلف، گروه های مختلف، چه اونایی که مشمول تأمین اجتماعی هستن، چه اونایی که صندوق بازنشستگی هستن،
بله،
یعنی رسمی هستن، پیمانی هستن، خب این بحث همینطور که از توضیحات های محمدی معلوم شد مربوط به سازمان تأمین اجتماعی میشه.
بله،
یعنی کسانی که بیمه تأمین اجتماعی رو دارن علل قاعده باید اینجا بین کسانی که کارگرن، بین کسانی که جای شرکتی هستن و بین کسانی که پیمانکار هستن، و تفاوتی از این که اگر کار و شغل سختی و زیان آوره، تفاوتی بین اینا نباید باشه. منتها این رو باید در چارچوب آیین‌نامه مدونی یا مقرراتی تدوین کنن و مشخص کنن. بالاخره پیمانکار یه کارفرمایی باید برای اون باشه و اون شرایط کارش هم مثلا یه پیمانکاری در حوزه پتروشیمیه یا معدنه یا مواردی از این قبیله که سخت و زیان آوره، اینا تعریف شده باشه و قانون و آیین‌نامه شامل پیمانکاران هم به نظر من باید باشه. منتها کارفرما مشخص، شرایط مشخص، دقیقاً هیچ ابهامی در کار نباشه.
الان در حال حاضر این وضعیتی که شما در حال رصدش هستید، حتما کارگرها به شما مراجعه میکنن، حتما پیمانکاران به شما مراجعه میکنن، این تمام این وضعیت ها احصا شده، تمام این وضعیت ها وجود دارد، رعایت میشود؟
این رو باید سازمان تأمین اجتماعی پاسخگو باشه. حتی ما در فراکسیون کارگری خدمت های بابایی کارنامی هم هستیم، رئیس فراکسیون کارگری، نسبت به کارگران یا پیمانکارانی که در شرایط سخت و زیان آور هستند.
بله،
بالاخره این سازمان تأمین اجتماعی که سازمان تأمین اجتماعی هست که باید پاسخگو باشه. ببینم آقای بابایی اگه اطلاعاتی در این رابطه دارم من یه لحظه بدم، ایشونم یه توضیحی بدن، نماینده محترم و رئیس فراکسیون کارگری.
متشکرم.
آقای هاشمی سپاسگزارم خدمتتون.
متشکرم، سپاسگزارم از شما.
سلام علیکم
آقای دکتر. سلام ارادتمند، حال شما خوبه؟
شما خوبه؟ سلام،
متشکرم. ما در خدمت جناب آقای محمدی هستیم که درباره مدیر، ایشون مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی هستن، درباره مشاغل سخت و زیان‌آور صحبت می‌کنیم. شایعه‌ای بود که در کارگران پیمانی حق سختی کار پرداخت نمی‌شود. آقای محمدی رد کردن، همچین چیزی گفتن وجود نداره و میتونن دریافت کنن. می‌خوایم نظر شما رو هم بپرسیم.
ببین بحث کارگران پیمانی بحث بیمه بیکاری تعلق نمیگیره، ولی برای سخت زیان‌آور نه، بالاخره از بحث سوابقی که وجود داره. ما هم چون من مدیر کل کار استان مازندران بودم،
بله،
پرونده هایی که می آمد ما تاییدش می کردیم، چون به نسبت بیمه پردازی که یک کارگر بر اساس قانون تامین اجتماعی به قانون کار به عنوان بیمه اجباری داشته، طبیعی که مشمول اون مدتی که در اون شغل خاص سخت زیان‌آوری که مستحق داره،
بله،
مشمول قانون سخت زیان‌آور خواهد شد، حالا یا متوالی یا در حقیقت یا متناوب یا به ازای هر یک سال یک سال نیم ارفاقی.
و آقای دکتر این نکته هست که حتما باید پیمانکار این کار رو انجام بدهد یا نه، این که نه، اگر حتی کارگر پیمانی ما خبر نداشته باشد که پیمانکار چه کار کرده، به صرف ثبت نام و اعلام و مراجعه میتواند این حق رو دریافت کند؟
بله، کارگر باید یه فرمی از در اداره کار هر استان هر محل،
بله،
بالاخره فرم 4 معروفه، میرن فرم میکنن، بعد اون عنوان شغلی خودشون رو بالاخره اعتراض میکنن، میره از سازمان تامین اجتماعی استلام میشه.
بله.
البته ملاک اون باید اون عنوان شغلی که خود کارگر ادعا میکنه با سازمان تامین اجتماعی با تطبیق داشته باشه.
آها، مشکل همینجا هست. بله. مشکل اینجاست که گاهی موقع ها، یا نگیم گاهی موقع، خیلی موارد تطبیق نداره. من کارفرما شاید کوتاهی کنم در حق کارگرم به خاطر پرداخت حق بیمه کمتر.
بله، این اجا متاسفانه اینجا این نقد وارده. یعنی بعضی از مواقع، بعضی از سیمانکارا یا بعضی از اصلا کارفرمایان عنوان شغلی که برای کارگر رد میکنن با اون چیزی که کارگر در اون مدی کار میکنن در حقیقت تطبیق نداره و همه را در یک عنوانی که خودش تشخیص میده لیستی رد میکنه. اینا اشکالات هیچ که در کشور وجود داره و بعضی جاها به این احساس میشه چون کارگر که متوجه نیست.
بله.
بالاخره بعد از 10 سال 15 سال اعراض سابقه میکنه، میسازن تمیشه، میبینه عنوان شغلی خودش ببین که مثلا کارگر تاسیسات فلان جا بوده، برای اونجا میبینه مثلا کارمند رد شده.
بله.
یا یه کارگر معمولی رد شده، یه کارگری معمولی که اصلا مرجع تشخیص اصلا مشخص نیست.
دستش به جای بند هست؟
بله.
کارگر ما دستش به جای بند هست اون وقت؟
ببین من اینجا کارگر در حقیقت، البته قانون میگه که باید کمیته سخت و زیان‌آور برن بر اساس استانداردهایی که داره در حقیقت ادعای کارگر ملاکه. یعنی وقت میره تو اون کارگاه مهمه. ولی
بله.
با تامین اجتماعی میاد میگه نه، من ملاک بیمه پردازی، عنوان بیمه، اون شغلی که به اصطلاح بیمه پرداخت کرده مهمه.
بسیاره.
ولی من ما تشخیص ما اینه که البته من خودم در اداره کل کار بودم، همیشه اینجوری یه کمیته میفرستیم در مورد کارگاه، میرفتن نگاه میکردن ادعای کارگر و به اساس روابطی که بین نماینده کارفرما که در اون محیط یا مونگا کار میکرد مشخص میشد و برای اون اساس مثلا ما اون کمیته اعلام نظر میکرد. ولی الان شاید در بعضی اختلاف سلیقه وجود داشته باشه، در کل استانها بعد از رویه وجود نداره. پیشنهادم به وزارت تابانکار رفاه اجتماعی این است که در این بحثی که امروز مطرح شده در حقیقت بیاد یک آیین‌نامه‌ای که در حقیقت شأنیت وحدت رأی داشته باشه تو کشور ابلاغ بکنه که همه مدیران کل، همه دبیران یه نوع سیاست داشته باشه تو این بحث که دفاع حق کارگر به نوعی تضمین نشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. تشکر از آقای بیرتاجدینی هم انجام بفرمایید. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم.
سلام دارم به داخل ایشون هم از بزرگان مجلس و دغدغه دغدغه دارن همیشه نسبت به مباحث کارگری هم همچنان دغدغه دارن و واقعا یکی از افرادی بودن که همیشه ما از حمایتایشون در فراکسیون کارگری مجلس برخوردار بود.
متشکرم. ان شاء الله خدا نگهدارتون باشه. خدا
متشکرم. من
آقای محمدی در خدمتتون هستیم. به خاطر یک دقیقه خواهش میکنم اگر پاسخی توضیح
بدید. ببینید الان بحثی که با یک دقیقه چه نمیشه موضوع رو کلا به قول بررسی کرد. به هدف قانون و هدف قانون گذاری هرچه تمامیه محیط های کار کارفرما استانداردسازی، ایمنسازی بشه. کاری به عنوان کار سخت زیان‌آور نباشه و کارگر بتونه اونجا راحت کار بکنه. متاسفانه از سال 80 که قانون تصویب شده تا امروز من خدمتتون عرض می‌کنم کارگاهی نیست که استانداردسازی دیگه استانداردسازی نکرده، ایمنسازی نکرده. ما عادت داریم که حتما بایستی سخت زیان‌آور بشه. بیم اگر محیط استاندارد باشه کارگر دنبال سخت
زیان آور دارید که اصلا ربطی به محیط کار خیلی جاها نداره.
نه همه جمعه
یک سری کارها کارهای سخت و زیان آور هست.
نه اون هر چردم دیگه کارهای سخت زیان آور دو قسمته. کارهای سخت زیان آور اوناییست که من کارفرما میتونم ایمنسازی استاندارد سازی بکنم، صفت سخت زیان آوری رو حس بکنم. دوم این هست که سخت زیان آور هستش، من ایمنسازی استانداردسازی هم میکنم ولی صفت سخت زیان‌آور از بین نمیره. ما اینا رو اصلا قائل نداریم.
بله.
ببینید آقای میرتاجدینی و آقای دکتر بابایی هم فرمودن که آیین‌نامه هستش. آیین‌نامه سال 85 اصلاح شده و الان داره اجرا میشه.
بله.
از چه ما تو بحث درخواست سخت زیان‌آور شغل ما مشکل نداریم. یعنی بیمه شده میتونه درخواست سخت زیان‌آوری بکنه و اون کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی واقع در اداره کار هستن که با توجه به آلاینده سنجی هایی که وزارت بهداشت انجام میده اینو سخت زیان آور تشخیص بدن یا ندن. اگه تشخیص دادن ما بررسی میکنیم و اگه شرایط بازنشستگی داشته باشه انجام میدیم. ولی هدف قانونگذار این هست که ایمنسازی استانداردسازی بشه. بعد از 19 سال هنوز کارگاه استانداردسازی نشده. قانون صراحتاً گفته که در خصوص کارگاه های جدید اصلا بدون گواهی ایمنسازی استانداردسازی اجازه فعالیت نداشته باشه. ما الان همه کارگاه ها بر اساس پروانه تأسیس و پروانه کسب ایجاد میشن بدون اینکه اون به قول گواهی لازم رو از وزارتخانه اداره کار رو به اضافه وزارت بهداشت دریافت بکنیم. اگر میخواییم به قول بحث سخت زیان‌آوری به قول دقیقا بررسی بشه و تمامی محیط‌های کاری ببین پلاسکو یکی از مواردی بود که بایستی تجربه بشه برای هم من سازمان تنشما هم وزارت و هم سایر دستگاه‌های زیرت که حتما محیط کار بایستی استاندارد بشه و اگر استاندارد ایمن‌سازی بشه اصلا خود کارگر عزیز دوست داره که بیشتر کار بکنه، دنبال این نیست که بازنشستگی پیش از موعد بشه. در هر حال مجموعه سازمان تامین اجتماعی وزارت کار دنبال این است که اولا استانداردسازی ایمن‌سازی انجام بشه و اگر شغلی چه در محل پیمانکار محیط به قول پیمانکار محل کارگاه ثابت پیمانکار یا باگزنده کار کارگر کار میکنه اگر درخواست بکنه ما هیچ مشکلی در بررسی مشاغل سخت زیان‌آور که تو کمیته‌های استانی هستش نداریم. باز من خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. نه توضیحات کامل بود، فقط حالا اونجایی به مشکل ما برمیخوریم که آقای کارنامی هم فرمودن اونجایی به مشکل برمیخوریم که به هر حال کارفرمای ما میاد کوتاهی میکنه و کارگر ما بعد از سالها شاید متوجه بشه این وحدت رویه که آقای کارنامی هم فرمودن وجود نداره. خیلی کوتاه به عنوان جنبندی کمتر از یک دقیقه این رو بفرمایید.
ببینید فرمایش شما هم بودش که کارفرما حق بیمه کمتر پرداخت، ما نرخ حق بیمه‌مون 30% هستش.
عنوان شغلی کارگری فرق
بله داره. عنوان شغلی کارگر خوشبختانه من یه موضوع خدمتون عرض بکنم که از هفته گذشتهش تمامی مشاغل کارگران عزیز بر اساس مشاغل بین المللی کار در سیستم سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده. کارفرما بایستی بر اساس اون مشاغل تعریف شده بایستی لیست حق بیمهشون تنظیم بکنم. فکر کنم یه چی دو هفته بعد برای کارفرمایان عزیز این آموزش‌های لازم هم از طریق سیستم داده میشه که بتونن از طریق سیستم سازمان تامین اجتماعی اون مشاغل رو بردارن و مشاغل درست کارگر رو در اون به قول قید بکنن. من بعد ما مشکل خاصی نداریم. در خصوص گذشته ها هستش که
بله
عنوان شغلی کارگر ساده نوشته شده، ما تو این موارد هم بر اساس احکام پرسنل مدارک مستنداتی که در کارگاه هست بر اساس پرداختی‌هایی که انجام گرفته همه اینا رو بررسی می‌کنیم و اگر به قول احراز بشه اون کارگر ساده‌ای که به صورت عام نوشته شده بر اساس احکام پرسنلی یا سایر مدارک مستندات موجود در کارگاه شغل دیگه‌ای داشته اینم بررسی می‌کنیم، هیچ مشکل خاصی وجود نداره. من بعدم عرض کردم که خوشبختانه تمامی جداول شغلی در سیستم سازمان
سپاسگزارم چون وقتمون تموم شده متاسفانه باید خداحافظی کنیم. سپاسگزارم جناب محمدی با حضرت علی خداحافظی. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار. اما به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. باز هم هفته دفاع مقدس رو خدمت تمام ملت ایران سربلند تبریک عرض می‌کنیم. مثل همیشه امروز رو هم با دعا برنامه رو به پایان می‌بریم. دست‌هامون رو دخیل آسمان خداوند می‌کنیم و ازش می‌خوایم که پناه همه ملت ایران باشه. مثل همه برنامه‌ها الهی دوستت دارم. مثل همیشه هم از آقای امام زمان می‌خوایم که پشت و پناه ما باشه و شفاعت کنه ما رو به درگاه خداوند. امروز رو این گونه به پایان می‌بریم. آقای من سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی.
خب دوستان عزیز شنونده، در هفته دفاع مقدس قرار داریم. مقام معظم رهبری در ابتدای این هفته مطالب ارزشمندی رو ایراد فرمودند و از طریق ویدیو کنفرانس هم تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس رو داشتن. هفته دفاع مقدس با برپایی 8 موزه در 8 استان و افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس آغاز شده. امسال به دلیل مسائل کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده، خب در تهران رژیمی انجام نشد و همچنین در منطقه خلیج فارس، لذا بسیاری از موارد به صورت مجازی است که انشاءالله ما در فواصل برنامه راجع به این موضوع انشاءالله بیشتر با شما صحبت میکنیم. روایت ناتمام مستندی است که در عملیات فتح المبین برای شما تقدیم میشه و استفاده بفرمایید.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
من با عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام کردم. لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیتو نموتو صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات فتح المبین. تو اولین روزهای جنگ تحمیلی، عراق منطقه فتح المبین در غرب شهرستان شوش رو اشغال کرد. از این منطقه خیلی از مناطق شمال خوزستان تو تیررس توپ و تانک دشمن قرار گرفت.
دشمن در این منطقه 18 ماه اینجا استقرار پیدا کرده.
عملیات فتح المبین با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران و با استعداد 35 گردان از نیروهای ارتش و 100 گردان از نیروهای سپاه پاسداران در مقابل 7 تیپ زره، 20 تیپ پیاده، 10 گردان توپخانه ارتش عراق که معادل با حدود 80,000 تا 160,000 نفر نیرو بود اجرا شد. این عملیات تو دوم فروردین 1361 بعد از حدود 18 ماه از شروع جنگ ایران و عراق آغاز شد.
بسم الله الرحمن الجبارین یا زهرا.
ویژگی خاص این عملیات هماهنگی کامل بین یگانهای عمل کننده از سپاه و ارتش بود.
وحدت بین ارتش و سپاه تا تکور دیده می شد. ادغام گردان به گردان، گرهان به گرهان، دسته به دسته و شور فرماندهان یکی از موفقیت های مهم این عملیات.
تو طول عملیات فتح المبین نیروهای ایرانی به خاطر استفاده از استراتژی حملات موج انسانی تلفات بسیار زیادی رو تو خط مقدم دادن. نیروهای ایرانی باید با ارتش عراق که از حمایت زرهی، توپخانه و پشتیبانی هوایی مناسب برخوردار بود و موقعیت خودش رو تثبیت کرده بود می‌جنگیدن.
عملیات فتح الفتوح بود با توجه به اینکه ما تا اون زمان منطقه رو به این وسعت و این چنین ماشین جنگی دشمن رو منهدم نکردیم.
بعد از اینکه نیروهای ایرانی حدود 1 هفته به عملیات سنگینشون ادامه دادن و تلفات سنگینی به نیروهای ارتش عراق وارد کردن، بالاخره صدام حسین دستور عقب نشینی نیروهای عراقی رو صادر کرد. عملیات فتح المبین تحقیر آمیزترین شکست برای صدام تا اون روز بود. ایران تونست تو مدت یک هفته 3 تیپ از نیروهای